بسم الله الرحمن الرحيم. چند وقت بحث هایی داشتیم پیرامون حرکت بعد از اثبات تجرد نفس و اینکه ما نفسی داریم که مجرد از ماده، مجرد از احکام مادیه و احکام ماده درش جاری نیست، رسیدیم به بحث عقل فعال و ارتباطمون با عقل فعال. سلام. و یک دریچه ای از عالم غیب به فهم ما گشوده شد، یعنی اثبات شد از لحاظ استدلال عقلی برامون عالم غیب که عالم ملکوت بگیم، مجردات بگیم، هر اسم دیگه‌ای که بخوایم بذاریم به روش، برامون باز شد که اصل ما، مبدع ما اونجاست و بحث حرکت رو که آغاز کردیم و گفتیم همه عالم در تکاپو و حرکته و همه چیز از حرکت به وجود میاد و اگر حرکت نبود هیچ چیزی موجود نمیشد. حرکت افلاک رو نگاه کردیم، حرکت زمین رو نگاه کردیم که شب و روز رو به وجود میاره به گرد خودش، به گرد خورشید که میگرده فصول به وجود میاد، ماه و سال به وجود میاد، حرکت ماه به گرد زمین. بعد اومدیم حرکت موجودات زمینی که به روی زمین دارن حرکت میکنن، حرکت رستنی ها، گیاهان که از زمین می روین و می بالن به خودشون و بزرگ می شن، تغییر رنگ می دن، تغییر شکل می دن، تغییر بو و مزه می دن که همه رستنی ها از حرکت به وجود می آن. و همینطور حیوانات که حیوانات هم از اون مرتبه نطفگی حرکت میکنن، گام به گام، قدم به قدم پیش میرن به سوی کمال، تغییر پیدا میکنن، تغییر شکل پیدا میکنن با حرکت استکمالی که دارن، مراتب کمالی خودشون رو در یک مسیر مشخصی طی میکنن. همه حیوانات دریایی و صحرایی، بری و بحری، همه با حرکت به کمال میرسن. اونم یک حرکتی خیلی منظم و مرتب. هر موجودی رو که نگاه میکنیم حرکت داره، ولی حرکتش غیر از حرکت دیگر موجوداته. شما حرکت درخت انجیر رو نگاه میکنید، مثلا قلمه انجیر وقتی قرص میکنید، میکارید، جوانه میزنه، از یک طرف حرکت میکنه، ریشه میزنه، حرکت میکنه، آب رو جذب میکنه، میده به ساقه ها، یواش یواش برگ بیرون میاره، حرکت میکنه و این برگ شکل میگیره، اونم حرکتی که شکل خاصی میگیره. برگ انجیر مثل برگ انار نمیشه، برگ انجیر حرکتش حرکتی خاص که اون شکلی که برگ به خودش میگیره یک شکل مهندسی شده، طراحی شده، همه برگ هاش مثل همه، همه رنگ، همه برگ ها مثل همه، شکل ساقه ها همه یک جوره، یک فرمه. ولی وقتی میایید درخت انار رو نگاه میکنید، میبینید حرکت این موجود یه جور دیگه، یه جور دیگه داره حرکت میکنه. ساقه ها یه جور فرم خاصی حرکت میکنن، برگ ها یه فرم خاصی به خودشون میگیرن، لذا میوه اونها هم با هم متفاوته، چه در رنگش، چه در اندازش، چه در قیافه و شکلش، چه در خاصیتش. اگرچه همه از همین آب و خاک و نور و اینها به وجود میان، ولی هر کدام یک حرکت خاصی رو دنبال میکنن، حرکت مخصوصی رو دنبال میکنن. بعد میبینید حتی یک گل رو نگاه میکنید، گلی که از زمین حرکت میکنه و بیرون میاد، ساقه میزنه، شاخه میزنه، برگ میزنه، قنچه میزنه، بعد اون شاپرها، اون برگهای درشت از توی قنچه بیرون میان و به اون شکل زیبا. اینها همه از حرکته، منتها حرکتیه که مخصوص خودشه، حرکتی داره که اون حرکت گل، مثلا گل سرخ با درخت انجیر حرکتش فرق میکنه، یک مسیر خاصی رو داره طی میکنه تو این حرکت. همینجور تک تک موجودات، حتی علف حرب که ما اصطلاحا هم بهش میگیم حرب، شما وقتی نگاه میکنید بینید یک حرکت خاصی داره، روی یک فرمول خاصی داره حرکت میکنه. حرکت همه گیاهانی که روی زمین هستن، چند نوع گیاه داریم در روی زمین ها؟ چند نوع درخت داریم در روی زمین؟ همه اینها یک حرکتی دارن مخصوص خودشون. بعد میایم سراغ حیوانات، میبینیم حیوانات هم حرکتی دارن مخصوص خودشون. گرگ یک جور رشد میکنه، یک جور حرکت میکنه، لذا شکلش یک جور میشه، خلقش یک جور میشه، صدا فرمش یک جور میشه. فیل یه جور دیگه داره حرکت میکنه، رشد میکنه، ازا شکل و فرم و قیافه و اخلاقش و اینا همه با گرگ متفاوته. حالا چند نوع حیوان داریم؟ میایی تو حشرات، حشرات هم یک نوع حرکتی دارن که دارن، چون گفتیم همه زیر سر حرکته، حرکت همه اینا رو به وجود میاره، اگه حرکت نبود هیچ کدام از اینها به وجود اصلا نمی اومده. و هر جای عالم رو نگاه میکنیم میبینیم روی یک نظم، روی یک ترتیب، روی یک قاعده خاصی دارن این موجودات حرکت میکنن. حالا تو دریا که میریم، یا من فی البحر عجائب، ای کسی که عجایب تو در دریاهاست، چه موجودات عجیب و غریبی در دریا زندگی میکنن. اینها هم از اون بد و تولدشون که حالا تخمه یا به صورت بچه زابودنه، از همون بد و تولدشون وقتی میبینیم حرکتشون رو، یک حرکت خاصی دارن که روی اون حرکت خاص میان و اون شکل رو به خودشون میگیرن، اون اشکال عجیب و غریب رو به خودشون میگیرن. و رسیدیم به این که حرکت، اصلا در تعریف حرکت گفتیم حرکت خروج از قوه به سوی فعله، از نداری به داراییه. سیب وقتی حرکت میکنه، اول ابتدا سیب سبز، کاله، تلخه، ترشه، ولی آهسته آهسته حرکت میکنه، در رنگ میبینیم رنگش تغییر پیدا میکنه، مزهش عوض میشه، بوش عوض میشه، پله پله داره حرکت میکنه، داره به کمال میرسه، تا اینکه به اون کمال نهایی خودش نائل بشه. همینجور اصلا تک تک دیگر مولاست. گفتیم این رسیدن از قوه به سوی فعل، از نداری به دارایی، از نقص به کمال، چه کسی به اینها این کمال رو میبخشه؟ این که خودش نداشت، این کمال رو به این موجود متحرک کی داره میده؟ یا بفرمایید اصلا تو این بحث حرکت کی داره اینو حرکت میده؟ حرکت میده اونم در یک مسیر خاصی داره حرکتش میده. گفتیم هر موجودی یک حرکت خاص خودشو داره، حرکت خیلی مهندسی شده، خیلی حساب شده. حتی اون موجوداتی که ما به نظرمون نمیرسه، علف هر، پشه، مگر، اینایی که خیلی به نظر ما حقیر و صغیر میاد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی مهندسی شده اینا دارن حرکت میکنن. سلام، کی داره در این سلام در این مسیر اینها رو حرکت، متحرک کیه؟ متحرکی که شما وقتی به خودت نگاه میکنی، شما کی بودی؟ کی بودی؟ نطفه‌ای بودی در صلب پدر، نطفه منتقل شد در محل دیگه ای. حالا خود نطفه اونجا باید پرورش پیدا کنه در صلب پدر، یعنی صلب پدر خودش یک رحمیه که این نطفه باید از غذاها زبدگیری بشه، مزاج خاصی اونجا پیدا کنه، بعد از اون رحم منتقل میشه به رحم مادر، اونجا حرکت میکنه، یک حرکت خاص، چون کسی دستش نمیرسه. پدر چه خبر داره؟ مادر چه خبر داره؟ اصلا مادر نمیدونه بچهش پسر، دختر، زنده است، مرده است، هیچ کسی دستش نمیرسه. بعد از 9 ماه بچه متولد میشه، میبینیم دارای چشم چقدر زیبا، دارای بینی، دهان، زبان، انگشت، استخوان، قفسه سینه، قلب، مری، نای، معده، روده، غدد مختلف، مغز، اعصاب. این همین غذاست، همین غذایی که من و شما خوردیم، غذایی که مادر خورد آمد شد این. همین ماده سبزی و گوشت و برنج اومد تبدیل شد به این موجود، به این زیبایی، اونم بدون اینکه کسی دست بزنه بهش، بدون اینکه دسترس احدی باشه. چه کسی اینو در مسیر کمالی خودش حرکت داد؟ چه کسی اینو اومد در این مسیر کمالی، در این حرکتی که از مبدأ به مقصد داشت اینو حرکت داد؟ چه کسی اینو از نقص به کمال رسوند؟ کل حرکتی که در نظام هستی هست، یک بار بشینیم به فکر فرو بریم. یکی از دستوراتی که حضرت آقا به شاگردانشون عنایت میکنن، می‌فرماید برای ابتدای سلوک، ابتدای سیر و سلوک، باید شبی 1 ربع الی 20 دقیقه تنها با خودتون خلوت کنید و به فکر فرو برید. به فکر فرو برید. به چی فکر کنید؟ بشین رو همین حرکتی که در عالم هست. الان خب خیلی حرکت ها از بطیع، آرامه. الان حرکت دست من تنده، شما میبینید حرکت من، اما آیا حرکت موها، رشد موهای منو میبینید؟ نه. چرا؟ چون بطیعه، آهسته حرکت میکنه، ولی در حالی که موهای من در حال رشد لحظه به لحظه، یا اندام یک انسان در حال رشده تا اون سنی که حال رشد میکنه، ولی مشهود نیست برای ما. درخت که شما میبینید داره رشد میکنه، ولی برای ما مشهود نیست. همه عالم در حال حرکت هست که ما عقلمون اینو درک میکنه، اگرچه حس نمیتونه ببینه درک کنه. بنشین به حرکتی که در سراسر این نظام عالم هست، پروانه‌ای که داره از پیله خودش بیرون میاد، تخم ماهی در اون ته اقیانوس که داره آهسته آهسته شکل میگیره برای که تبدیل بشه به یک ماهی، جوجه‌ای که درون یه تخمه داره شکل میگیره، حرکت داره میکنه دیگه. چقدر پرنده هست، چقدر درنده هست، نطفه هایی که در رحم های همه حیوانات الان داره در حال رشده. حالا چه حرکت های دیگه ای هست که ما نمیدونیم؟ حرکت هوا، هوا دائم در حال حرکت، هوای گرم داره میره بالا، هوای سرد داره میاد پایین. این جریانات هوا رو که ما، یا تبخیر شدن آبهای اقیانوس ها که موجب به وجود آمدن ابرهای سنگین میشه، منشأ سحاب ثقال به وجود آورنده ابرهای سنگین. شما ببینید یه قطعه ابر میباره سیل را میفته، همش هم تازه نمیباره. چقدر آب تو این آسمان داره حرکت میکنه، از دریای مدیترانه بلند میشه، کیلومترها هزاران کیلومتر میاد این برتر میباره، یک اقیانوس آب داره تو آسمان حرکت میکنه، حرکت ابرها، حرکت هوا، حرکت حیوانات، حرکت زمین به گرد خودش، حرکت زمین به گرد خورشید، حرکت ستاره ها، حرکتی که در وجود خودت هست، تک تک سلول هایی که دارن حرکت میکنن، حرکت آب از ریشه درخت ها به ساقه ها و برگ ها. مدتی فرو برو، بعد حیرتی میگیره تو. چقدر آیاتی هست در آسمان و زمین که شما از کنار اون میگذرید و اونها رو نمیبینید، اون آیات رو. مخرج اینها از نقص به کمال کیه؟ کی داره اینها رو از نقص به کمال میرسونه؟ مگه من خودم خواستم اینجوری بشم؟ نه. مگه اون درخت انار خبر داره اصلا که چجور برگش اون سانت میشه، اون شکل میشه، اون رنگ میشه، اون اندازه میشه؟ دید تا الان برگ انار به اندازه برگ کدو بشه؟ نه. دائما این حرکت در تحت تدبیره، این حرکت دائما در تحت تدبیره، در تحت تصرفه. همه عالم در تحت تدبیر متفرده به جبروت هست، در تحت تدبیر عالم ملکوت دارن بالا میان در مسیر کمالی خودشون. هر موجودی در مسیر کمالی خودش، حرکت معادن، سنگ هایی که در معادن دارن تغییر شکل میدن، میشن عقیق، فیروزه، هم حرکت دارن میکنن دیگه. ریستر میخوای بشی، برو تو حرکت سلول ها، سلول های بدن تو دارن رشد میکنن، تولید مثل میکنن، میمیرن، غذا میخورن، کار میکنن. ریستر میخوای بشی، برو تو حرکت اتم ها، میلیارد ها اتم، هر کدومش ذره ای داره مرکزی که ذرات دیگه به دور هسته مرکزی میچرخن. گفتیم فاصله هسته تا اون ذرات، فاصله از اینجا تا خورشیده به نسبت حساب کنیم، یک منظومه شمسی. حالا میلیارد ها از این اتم جمع میشن، مثلا میان میشن شاخه که یه دونه مورچه، در شاخه که یه دونه ملخ، میشن یک کرش بدن یک حیوان. چه عجایبی هست در عالم. چقدر این عالم عجیبه و همه اینها در تحت تدبیرند. لحظه ای نیست که حرکت نداشته باشد، پس لحظه ای نیست که متحرک نداشته باشد. بنشینیم لحظاتی رو فکر کنیم، وقت عظمت الهی رو میبینیم، عظمت الهی رو در یه مورچه میبینی، عظمت الهی رو در یک مگس میبینی، و همه هم بیخبرن از خودشون. مگس نمیدونه چرا اینجوری شده، چرا دوتا بال داره، چرا دوتا چهار شیشتا پا داره، همجوری که من و تو نمیدونیم چرا دوتا دست داریم، خودمون درست نکردیم که، چرا پنج تا انگشت داریم. اصلا به اندام خودت بنشین نگاه کن، به انگشتان خودت جمع و باز کن انگشتاتو، به پاهات نگاه کن، به ایست جلو آینه به صورت خودت نگاه کن، کی تو رو اینجوری طراحی کرده و لحظه به لحظه داره طراحی و صورتگری میکنه. ساعتی رو بنشینیم هر شب به تفکر فرو بریم. تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، تفکر یک ساعت بهتر از عبادت یک ساله. در بعضی روایات دیگه میفرماد بهتر از عبادت 70 ساله. میبینیم سراسر نظام هستی در حرکته، حرکتی منظم روی نظم، انتظام، قاعده. خب این کسی که داره اینا رو حرکت میده، از به نفس حرکت فکر کنید، به نفس خود حرکتی که هست. الان فکرت رو ببر توی جنگل، مثلا توی این جنگل چقدر حشره هست، چقدر مار و مور هست، چقدر جانور هست، که اینا دارن دم به دم، لحظه به لحظه دارن رشد میکنن. خود درخت ها، اون برگ هاشون، ریشه هاشون، ساقه هاشون اکسیژن میگیرن، هیدروژن پس میدن، ریشه داره غذا میگیره، آب میگیره، داره رشد میکنه، میباله لحظه به لحظه و آن به آن. و خود بدن تو که تو هم جزوی از این عالمی، یک سیلان و یک حرکت دائمی رو در نظام عالم مشاهده میکنی، که همینجا به عظمت ملکوت میرسی. ما اثبات کردیم، وقتی که عقل فعال رو اثبات کردیم، عالم ملکوت اثبات شد برای ما. چون اگه کسی به شما موقع از کجا میگه عالم ملکوت هست، قبلا نمیدونستی ولی الان میفهمی که آقا منو کی تو الان رشد داده. مطالبی که من گرفتم، فهمیدم، قبلا فکر میکردم کتاب میخونم میفهمم، قبلا فکر میکردم استاد حرف میزنه من علم یاد میگیرم، قبلا فکر میکردم که خودم دارم علم به دست میارم، ولی فهمیدم مخرج نفوس از نقص به کمال عقل فعاله، اونی که داره منو حرکت میده، اونی که داره به من علم میده، اونی که داره به من چیز یاد میده. اگرچه استاد و کتاب و نوار اینا معدن، کمککارن، کمک میکنن که من بتونم از عقل فعال بگیرم، کمک میکنن که در مسیر قرار بگیرم که اون افاضه به من صورت بگیره، و مطلقا علم از اون طرف افاضه میشه. علم در این در ماده نیست، اون بر عالم مجرداته، این بر عالم ماده. و اون چی هم که در عالم ماده داره میاد از طرف کجا میاد؟ عالم مجردات داره میاد، آیه قرآن چی میفرما؟ حالا وقتی اینا رو میخونه انسان آیات قرآن براش معنا میشه. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تدبیر امور میشه از آسمان سوی زمین و دوباره عروج میکنه به طرف آسمان. ذره ذره کندر این ارض و سما، ذره ذره‌ای که تو این عالمه در تحت تدبیر اون عالم ملکوت داره رشد میکنه. به هر موجودی که نگاه میکنی، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. سعی کنیم کتاب موجودات رو دانسته ورق بزنیم. به یه گل که میرسی با دقت نگاه کن به این گل. به یک موش میرسی، موش، با دقت به این موش نگاه کن. به مگس با دقت نگاه کن. به آب، آب چیه؟ دقت کن بهش. نور چیه؟ نوری که دم به دم داره فضا رو روشن میکنه. این پرتو چی اصلا؟ ها؟ خلاصه کتاب موجودات رو دانسته ورق بزنیم. حالا ما از بحث حرکت، که بحثی که در حرکت بود، گفتیم که حرکت رسیدن از نقص به کماله، از نداری به داراییه. ما میریم کلاس علم کسب میکنیم، اما استاد به ما علم نمیده، چون علم مجرده. استاد حرف میزنه ما میشنویم. علم که از دهان استاد نمیاد بره تو گوش ما. علم جا نداره، مکان نداره، منزه از احکام مادیه، رنگ و بو و وزن و اینها رو نداره که. حالا چجور میشه استاد حرف میزنه و به علم افزوده میشه، علم من اضافه میشه؟ گفتیم استاد فقط فکر میکنه، بلند بلند فکر میکنه، یعنی همون جوری که فکر میکنه داره حرف میزنه و ما هم با فکر او داریم حرکت میکنیم و در مسیر افاضات اون عقل فعال قرار میگیریم، چون الفکر و حرکتون، فکر حرکته، حرکت میکنیم و در مسیر اون افاضات عقل فعال قرار میگیریم و از اون برم عقل فعال دائما در حال افاضت. اون بر زمانمند نیست که بگیم یه روز افاضه میکنه، این ساعت افاضه کرد، این ساعت. این زمان مال عالم ماده، اون بر زمان نیست. لذا در دعا چی میگیم؟ میگیم یا دائم چی؟ فضل علی البریه. ای کسی که دائما در حال تفضلی بر بندگان. فیض از اون طرف قطع نمیشه، فقط اینجا باید استعداد حاصل بشه تا فیضو بگیری. هر استعدادی که حاصل کنی فیض رو میگیری. الان شما یک تخم هندونه رو بارها به دوستان گفتم، یه تخم هندونه یه کارخونه هست. این کاری تو زمین آب بش میدی، بوته میزنه، هندونه برات میاره 5 کیلو، 6 کیلو، 10 کیلو، اونم یه، نه یه دونه دوتا، چقدر هندونه بار میاره. یه دونه هندونه، دکمه هندونه، یه دکمه. چجور میشه آخه این هندونه رو باز میکنی سرخ شیرین؟ همین آب و خاک دیگه. آب و خاک رو چجور درست میکنه؟ هندونه که میخوری و لذت میبری. و چقدر تازه اون تخم هندونه تو خودش به وجود میاره، چقدر انرژی داره در این هست. چه عجیبه، تخم خربوده رو میکاری همینجور، از تخم هندونه هم نازکتره، بوته میده خربوزه میاد با یه شکل دیگه، با یه رنگ دیگه، با یه مزه دیگه، با یه خاصیت دیگه، بعد از همین آب و خاک. تخم طالبی رو میکاری باز یه رنگ دیگه، یه شکل دیگه، یه خاصیت دیگه. فلفل میکاری باز یه شکل دیگه، یه رنگ دیگه، یه مزه دیگه، یه خاصیت دیگه. کدو رو، تخم کدو میکاری باز همینجور. الله اکبر، این آب و خاک مگه چقدر رنگ دارن، چقدر قیافه، چقدر مزه، چقدر خاصیت. خب مؤدن یا دیگه اون کسی که داره اینها رو شکل میده در این مسیر، اون کسی که داره حرکت میده این رو، اون تخم هندونه چه خبر داره آخه؟ تخم خربوزه چه خبر داره که این شکل برگاشو درست کنه، فرم هندونه به این شکل در بیاد؟ اون کسی که داره در این مسیر اینا رو هدایت میکنه، حرکت میده این رو در این مسیر، رشد میده. اون کسی که داره اینا رو حرکت میده و این استعدادی که اینجا حاصل شده، استعداد که حاصل شد، افاضه صورت گرفت. اینجا تخم هندونه این استعدادو داشت، این شد. تخم خربوزه اون استعدادو داشت، به اون صورت در آمد. دونه انار اون خاصیت، اون استعدادو داشت، اونجوری شد. از اون طرف افاضه هست، از این ور باید استعداد صورت بگیره، آمادگی باشه. اگه آمادگی بهش باشه به شما هم وحی صورت میگیره، چون عقل فعال دائما در حال حفاظت. ما باید بگیریم، ما باید استعداد برامون حاصل بشه تا فیض رو بگیریم، نه اینکه خدا نمیده بمون. خدا کارش حفاظه کردنه، ما باید آمادگی پیدا کنیم. این استعداد حاصل بشه تا افاضه برای ما هم صورت. همین جوری که میاییم کلاس، چجور این استعداد حاصل میشه؟ علم کسب میکنیم، معرفت به دست میاریم، کامل میشیم، بالغ میشیم، حقایقی رو میفهمیم که قبلا نمیفهمیدیم، دستمون باز میشه. هرچی هم که پیشتر میریم قویتر میشیم، برای فهم معانی بیشتر قویتر میشیم، نفسمون داره قوت میگیره. مخرج این حرکت، مخرج موجودات از نقص و کمال، اسمشو گذاشیم عقل فعال، که محیط به همه این عالمه و اونا رو داره به کمال خودشون میرسونه. حالا این مادیون بیچاره چی میگن؟ افالله شکن فاطر السماوات والارض. آخه شکی هست در وجود خداوندی که شکافنده آسمان و زمینه؟ یه تسبیح رو نشون بده به یه آقایی، به منکران خدا، و این تسبیح خودش به وجود آمده، دونه های تسبیح خود به خود سوراخ شدن، این نخ از وسط اینا رد شده، بعد گره خورده اون بالا، توی یه سری اتفاقات اینجوری شده. میگن آقا شما دیوانه شده ای، مگه میشه همچین چیزی خود به خود اینجوری بشه؟ میگن بس چرا تو خودتو نمیبینی؟ خودت که هزار برابر افنارت بیشتر از این تسبیحه، هر کدام از اعضای تو رو نگاه میکنی اونقدر نظم و دقت که کوچکترین اعوجاجی در این صورت بگیره، نظم همه بدن به هم میخوره. یک ذره خون هورمونش به هم بخوره میشه سرطان. سرطان چیه؟ به هم خوردن نظم توی قسمت سلولی. سلول باید تا این اندازه رشد کنه بیشتر رشد میکنه، یک دفعه میشه سرطان. همه جا هم سرطان استخون داریم، سرطان خون داریم، سرطان پوست داریم، سرطان چشم، سرطان سینه، سرطان رحم، سرطان هر سرطانی که بکنی داریم. ولی کی داره اینا رو به این نظم و دقت بالا میاره؟ در این مسیر داره اینا رو حرکت میده. خب این مخرج نفس از نفس، مخرج نفس از نفس به کمال عقل فعاله که ما در تحت تدبیر او هستیم، در تحت ربوبیت او هستیم. از نطفگی بلکه قبل از او هم رشد پیدا کردیم، استعداد حاصل شد کمال دیگه‌ای، استعداد و مرتبه حاصل شد کمال دیگه‌ای، کمالی بعد از کمالی به ما داده شد تا به این مرتبه رسیدیم. حالا که به این مرتبه رسیدیم، یعنی مرتبه ماده رو استیفا کردیم، مرتبه ماده رو به کمال رسوندیم، حالا ما یه افق جدیدی برامون باز میشه، افق عالم عقل، افق فهم، علم، ادراک. اینجا هم باز کار با همون موجوده، علم به ما افاضه میکنه. بچه که به دنیا میاد هیچی نمیفهمه، هر چیزی بهش میبره طرف دهنش، با دهانش میخواد تشخیص بده، یواش یواش آهسته آهسته خیلی اموری براش، امور اولیه بودن و نبودن مادر اینا رو متوجه میشه، روشن تاریک بودن اتاق، حرکت میکنه تا میرسه به جایی که اولیات رو به دست میاره، اولیات رو به دست میاره تا زبان باز میکنه. وقتی که یواش یواش شعور درش به وجود میاد، زبان هم باز میکنه. حالا این شعور کی داره در این به وجود میاره؟ کی داره به این میفهمانه؟ بحث غریزه رو داشتیم تو حیوانات، حرکات عجیبی که از حیوانات در میاد میگیم اینا غریزیه. ما غریزه یعنی چی آخه؟ غریزه یعنی چی؟ ملهم به اینا کیه؟ کی داره به اینا الهام میکنه؟ اینا الهامه که به اینا صورت میگیره. و اوها ربک الی النحل، پروردگار تو وحی کرد به زنبور ازل. اینا صاحب وحی هست، حالا اسمش گوشیم غریزه، از اون طرف داره راه نمایی میشه. حالا تا میرسه به جایی که انسان میتونه علوم رو با او عقل فعال، هرچی پیشتر میره میتونه بیشتر علوم رو استنباط کنه، درک کنه. شما برید کتابای قدیم رو بخونید، طب قدیم یا آقا ریشه فلان درختی که تو مثلا جنگل‌های هندوستانه اگه اینو بگیری بسوزونی مثلا بمالی رو فلان زخم خوب میشه. خب آقا آخه شما از کجا این تجربه اینقدر جا قد نمیده که؟ خب یکی دوتا نیست، انسان این از کجا فهمید؟ کی اینو به انسان فهموند؟ این رو کی به انسان فهموند که این خاصیت در اونجا وجود داره؟ یا از دوستا می فرماد تو راه آمول که می رفتیم سوار ماشین، یه جایی توقف کرد ماشین که ما پیاده بشیم حالا استراحتی کنیم، یا یه خانوم و آقا با یه بچه هم مسافر بودن مثل ما که سوار ماشینه سواری بودیم، اون جایی که توقف کردیم یه مرتبه یه زنبور آمد بچه رو نیش زد. بچه هم گریه و جیز بلله و ما پدر مادر مستعجل وسط جاده، نه دکتری هست نه بیمارستانی هست، اینم بچه کوچیک زنبور میشه زده. میگه من آقا رو کشیدم کنار، گفتم آقا من فلانی هستم، نه اهل شوخی هم نه اهل، شما میتونید این بچه رو خوب کنید؟ گفت چجور آقا؟ گفتم این کار از دست خانومتون برمیاد. گفت چجور؟ گفتم ابن سینا در فلان کتابش نوشته که اگر زنبور کسی رو نیش بزنه، اگر از رطوبت رحم زن مالیده بشه رو اون جای نیش، زهر از نیش، این زهر نیش زنبور از بین میره. رطوبت رحم زن مالیده بشه رو اون جایی که زنبور نیش زده خوب میشه. گفتم خانومتون میتونه این کار کنه؟ و ایشون میگفت انجام داد و خوب شد بچه همونجا. حالا اینو انسان از کجا فهمیده؟ حالا در اون رطوبت چه خاصیتی هست؟ چه پادزهر قویی هست؟ چون اونجا محلیه که بچه میخواد متکون بشه، لذا باید پادزهر قوی باشه که هیچ میکروبی اونجا رسوخ نکنه. حالا اگر یک موقع زهدان مادر عفونت میکنه تو مسائل طبی، حضرت آقا میدونی در پزشکی خیلی قویه، حتی پزشکای امروزی میرن پیش ایشون راهنمایی میگیرن در امور پزشکی اونجا که گیر میکنن. خود رطوبت رحم خاصیت ضد عفونی کننده داره که اگر رحم خشک بشه، رطوبتش کم بشه، باعث عفونت میشه. عفونت رحمی که این همه دکتر میرن و نمیدونن فلان کنن و قرص بخورن و جالا کار به بحث پزشکیش نداره. انسان اینو جا میفهمه، نه این، هزاران هزار مورد دیگه. از یه چیزی بگم، حالا یه پیرمردی برای من نقل میکرد، میگفت دستای من عرق میکرد، خیس عرق میشد. محل کار مخواستم کار کنم بنویسم، دفتر خرید و فروش داشتیم تهران، میگفت دستم میذاشتم رو کاغذ، کاغذ خیس میشد. چندین سال هر چی تبابت کردن ما انجام دادیم، فایده نکرد. تا اینکه آقای آمد دفتر ما، گفت آقا ببخشید من دستام مثلا اینجوری اینا. گفت آقا یه چیز بگم، نمیخندی به من؟ گفتم نه آقا بگو. قول میدی؟ گفتم بله. گفت دوای درد تو اینه. کسی ببخشید ولی چون مسائل پزشکی ما حیا، اینجا حیا نداریم، تو مسائل علمی معرفتی حیا نیست. گفت درازگوش الاغ، موقعی که آماده میشه برای آمیزش، الاغ نر، اگر دستتو بمالی به آلت تناسلی الاغ، این درد، این مشکل برطرف میشه. میگه ما خندیدیم و گفت، نگفتم آقا مسخره میکنین ما رو. گفتم نه آقا، حالا هر کسی یه تبابتی کرده، چشم ما اینم تونستیم انجام میدیم. میگه گذشت یکی دو سال، رفتیم روستامون، میگه من یه الاغی رو دیدم، یه مرتبه یاد این قضیه افتادم. میگه با ترس و لرز رفتم جلو، حالا میگه دستم رو مالیدم و از اون سال 40 سال میگذره و دیگه دست من عرق نکرد. بعد اینو من برای آقایی که تو کار پزشکی بود گفتم، گفت حالا آقا از عجایب الاغ میخوای برات بگم؟ گفتم بفرمایید. بعد شروع کرد چیزایی از الاغ گفتن. آقا مثلا این فضولات الاغ، مثلا الاغ ماده، الاغ ماده روغنش رو دود میکنن، دودش خیلی چربه. میگفت یه آقایی میگفت دست من زخم شده بود، روزه خون بود، بگم شاید بشناس، از دنیا رفته، مرحوم شده. میگه خیلی رفتم این مرحوم بر مداوا کنم، فایده نکرد. میره حالا قاراچای یکی از روستاهای اطراف روزه بخونه، یه پیر خانم شاطرونی بوده اونجا روستایی اینا، میگه چی شد آقا جان؟ دستم ضعف شده. میگه الان این تابه روزه رو بخونیم برات درست میکنم این دارو. میگه یه مجیمه گذاشت، این خرسول اوراق رو دود کرد، چربیشو مجیمه گرفت روش، دود میخورد، چربی جمع میشد، با انگشت جمع کرد، مالید توی ظرفی، داد به من، گفت آقا بمال رو انگشته. میگه یکی دو بار که مالیدم اصلا اثر زخم بالکل از بین رفت. یا آقایی دیگه باز میگفت نقل میکرد، ایشون دستشویش بند آمده بود، بر اثر عفونت مجاری ادراری بند آمده بود. یه روستا بودیم، یه شخصی ما رو دید، گفت الان خوبت میکنم. او یه ظرف پیت 17 کیلویی آورد، آب ریخت توش، فرسول اولاغ ماده ریخت توش، دود کرد، گفت لنگی ببن به خودت، این دود این بخار بخوره به تو. میگه به محضی که این بخار این به من خورد، مجرای ادراری من باز شد. حالا اصلا عجایبی که انسان وقتی فکر میکنه آقا فلان چیز رو در فلان جا اگه بیاری بلا فلان زخم خوبه، انسان این از کجا فهمید؟ انسان اینو از کجا فهمید که ریشه فلان درخت برای فلان درد چشم خوبه؟ خانومی میگه پیرزن، پیرزنها قدیمی، بچه‌هاش تب میکردن، میگه مادر خودم بود، میبره دکتر، هر چی میگفت دکتر نسخه داد، اینا خوب نمیشدن، اینا رو برد کنار رودخونه مادرم، قورباغه گرفت، شکم قورباغه رو واز کرد، گذاشت قورباغه رو سر اینها. حالا از قدیمی ها شنیده بوده، تب بچه ها قطع شد، برد کنه پیش آی دکتر، گفت آی دکتر من این کار کردم، بچه ها خوب شدن. گفت اه، مگه قورباغه تب قطع میکنه؟ گفت حالا که دیدی شما که هرچی نسخه دادی تب بچه های من قد نشد، من دیروز این کاری کردم. یه دکتر کنار دفترش این قضیه رو یادداشت کرد که اگر تب عارض بشه، فلان بشه، قورباغه رو شکمش رو باز کنی، فلان کنی. اینو از انسان از کجا فهمی؟ این امور رو از کجا فهمی؟ که اگر این کارو کنه اینجور میشه. چون کتابهای طب قدیم رو بخونی یکی دو تا سه تا چهار تا نیست که بگیم به تجربه به اثبات رسیده، بگیم مثلا فلان. اگر خون خفاش رو بگیری مثلا به موضعی که نمیخوای مو در بیاد، اونجا موضعی از بدن که مو در میاد، نمیخوای اونجا مو در بیاد، مثلا موی اونجا رو اصلاح کنی، بعد اون خون رو بمالی اونجا، دیگه اونجا مو در نمیاد. حالا خیلی عجایبی هست تو علوم پزشکی قدیم که میریم، چه عجایب و غرایبی هست، چه عجایب و غرایبی هست. اینو انسان از کجا فهمید؟ اینها رو چجور فهمید؟ قدم به قدم عقل فعال دست انسان رو گرفت و حرکت داد و برد، قدم به قدم، حتی امور ریز رو، امور ریز رو. این دکمه رو انسان از کجا فهمید اگر اینجوری کنه پیراهن اینجوری بسته میشه، از این شکاف این دکمه رو رد کنه به این صورت، این از کجا فهمی؟ ها، وقتی که نگاه میکنیم به سیر علم، ما از کجا فهمیدیم؟ میبینیم فهماننده ملهم دیگری، دیگری که داره الهام میکنه این علوم رو به ما. منتها ما مردم تصور میکنن کتاب خوندن تجربه کردن، اون کسی هم که تجربه میکنه باز داره از اون طرف بهش افاضه میشه، اون کسی هم که به تجربه اینو میفهمه او داره الهام میکنه بهش. یه صحنه ای رو میبینه میگه من این صحنه رو دیدم فهمیدم اینجوری باید کنم. با دیدن اون صحنه چرا حیوان منتقل نمیشه یا دیگری منتقل نمیشه؟ جاذبه زمین رو میگه اسحاق نیوتن کشف کرد، در حالی که جاذبه زمین ما خیلی قبل ها داریم، حالا اونا به اسم خودشون ثبت کردن کار نداریم. میگه سیب از درخت افتاد، اسحاق نیوتن جاذبه زمین رو کشف کرد. این همه سیب افتاد از درخت زمین، چرا دیگران کشف نکردن؟ ملهم، الهام کننده دیگری که در مورد اون الهام کننده، در مورد این عقل فعال بحث کردیم. بعد اومد بحثمون رسید به اتحاد عاقل به معقول، که اون چه که ما علم کسب میکنیم عین نفس ما میشه، عین ذات ما میشه. اصلا علم با عالم یکیه، متحده. همینجور که علم با ما متحده، با اون افاضه کننده هم متحده دیگه. از این کانالی که داره به ما علم افاضه میشه، این کانال چیه؟ راه ارتباطی ما با اون عقل فعال. آیا اون علم از او جدا میشه میپیونده به ما؟ علم افاضه میشه به ما، از او جدا میشه میپیونده به ما؟ جدا شدن که مال عالم ماده است. جدا شدن یعنی چی؟ ماده است که این جا داره، مکان داره، جدا میشه. وقتی جا و مکان نباشه جدا شدن اصلا معنا نمیده که. خب پس وقتی علمی به من افاضه میشه از اون طرف، با نفس من که متحد میشه، عین نفس من میشه، از اون طرف علم عین نفس اون عقل فعاله. پس چجوری میشه؟ اینجوری میشه که من با یکی از شؤونات عقل فعال متحد میشم، من با قطره ای از این دریای علم متحد میشم. هرچی بیشتر علم کسب میکنم اتحاد وجودیم با او بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا اینکه میشه یک دریا خودش. کسی که با عقل فعال میرسه، انسان به جایی که با عقل فعال متحد میشه. وقتی با عقل فعال متحد بشه میشه محیط به همه کائنات، محیط به همه ذرات عالم. احاطه امام، بحث داشتیم در مورد علم امام، روایاتی گفتیم، احادیثی دیدیم. در فلسفه هم اثبات میشه که انسان میتونه متحد بشه با عقل فعال، و به قول فلاسفه میگن فیلسوف کامل امامه. امام فیلسوف کامله، کسیه که به همه حکمت رسیده، به همه علم رسیده، کسی که با اون عقل فعال متحد و مرتبطه. نه مرتبط، همه مرتبطن، متحده، متحد شده. بلکه انسان میتونه فوق عقل فعال قرار بگیره، چون انسانه، انسان اشرف موجوداته. لذا عقل فعال هم میتونه بالاتر بره. خب حالا تا اینجا اومدیم، از اینجا به بعد یک بحثی داریم که دیگه میمونه برای هفته بعد. بحثمون در مورد پیدایش نفس، پیدایش نفس. نفس ما چجوری پیدایش پیدا کرد، چجوری موجود شد، چجور به وجود آمد؟ و ارتباطش با بدن چگونه است؟ آیا قبل از اینکه بدن به وجود بیا نفس وجود داشت؟ ها؟ آیا قبل از اینکه بدن به وجود بیاد نفس بود؟ یا اینکه همراه این بدن نفس به وجود آمد؟ و یا اینکه از این بدن نفس به وجود آمد؟ که هر کدام از اینها بحث میخواد، استدلال میخواد، باید بشکافیم ببینیم به چه نحوه، چون میخواییم خودمونو بشناسیم. بعد خود اینها باز شاخه میخوره حالا، چون اینها گفتیم قواعدیه که پرفروعه، شاخه شاخه میشه، کلی شاخ و برگ پیدا میکنه. منتها عزیزان فقط عرض کردم روی مطالب فکر کنن، سعی کنید بحث کنید با هم، مطالعه داشته باشید. کتاب معرفت نفس حضرت استاد رو، سه جلد، سه دفتر در معرفت نفس، اون رو حتما تهیه کنن عزیزان، مطالعه کنن. فقط صرف اومدن جلسه و هیئت و اینها نباشه، خودتون ضرر میکنید اگر کوتاهی کنید. و اگر زحمت بکشید اثبات شد که اون چی که درک میکنیم با ما متحد میشه، انسان الهی میشید، برزختون، آخرتتون، دنیاتون به حقایقیم. چون ما اول ابتدای سفریم، تو انتها چه خبره، انتها به کجاها میرسیم. اگر در این سفر استقامت داشته باشیم، نه بس بقیه آقایون که یکی یکی در رفته و جلسمون رسیده الان به چند نفر معدود. خب یک نفر، دو نفر هم هدایت بشن ارزش داره، یکی دو نفر هم هر جلسه‌ای پیدا بشن به کمال برسن خیلی ارزش داره، چون نهال وجودی انسان شجره طوباست. شما یه درخت گردو بتونی پرورش بدی، یک گردو من تونستم درست کنم چند هزار گردو میده هر سال به من، حالا یک انسان پرورش بدی، انسان شجره طوبا میشه. خدا میدونه فقط انسان به کجا میتونه برسه. خلاصه عرض کردیم شبی یک رو 20 دقیقه خلوت داشته باشید با خودتون، به فکر بنشینید، به همین بحث حرکت رو ریز بشید، رو بحث حرکت. اگر چیزی براتون مکشوف شد حتما بنویسید، مطلبی رو فهمیدید، یه چیزی تو رو توجهتو جلب کرد، دست به قلم باشید. وقتی دست به قلم باشی، از اون ور این دست به قلم بودن خودش نفسو کمک میکنه که از اون ور چیزایی بگیره، چون میبینه تو داری اهمیت میدی بهش، از اون بر برات شکار میکنه، که بعد یواش یواش وقتی انس بگیرید با حقیقت عالم دیگه حالا باید ببینی که چه میبینی انشاءالله. خب جهد سلامتی، سلامتی خودتون، سلامتی